اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وعلى السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در خدمت آیه شریفه 222 سوره بقره بودیم که آیه شریفه در مورد اون دورانی است که برای خانم ها پیش میاد و از بعضی از عبادات معاف هستند و حالت خاصی دارند که دوران حیض است. در این دوره دستوراتی در نگاه الهی وارد شده و مرحوم علامه این بحث رو گره زدن به طهارت کبرا که توحید اعظم باشد و از این مسئله به عنوان یکی از فروعات و توحید کبرا نام برد، طهارت کبرا نام بردن. قضا بحث رو تو جای خودش قرار دادند، از مسئله ساده حکمی به مسئله عظیم در حقیقت اعتقادی و معرفتی کشوندن. خب این بحثی بود که تا دیروز در خدمتش در این مسئله بودیم. بعد اینکه ایشون این بحث رو مطرح کردند، احکامی هم که در ذیل آیه بود بعضیش رو بیان کردند تا رسیدیم به اینکه ان الله یحب التوابین. درست آقا تا اینجا رسیدیم دیگه. در ذیل این آیه شریفه که بحث محبوبیت اهل توبه اونم توابین و محبوبیت متطهرین هست، باز ایشون نکات زیبایی رو بیان میکنه. بله. موندش اون؟ بله. بعضی از مفسرین ایشون نقل میکند که خواستن که استفاده بکنن از این آیه که فرموده که فأتوهن، الا آیه شریف این است که فرمود فأتوهن من حیث و امرکم الله، که من حیث و امرکم الله وارد بشوید بعد از اون منعی که قبلا بود، چون منع نسبت به اون در حقیقت ارتباط ویژه و خاص بود، لذا می فرماین فأتوهن من حیث و امرکم الله، هم امرکم الله اون نسل است و چون نسل خلاصه فقط جهت خاصی از ارتباط رو شامل می شود، بقیه جهات رو شامل نمی شود، اون امرکم الله که اون نسل است، لذا فأتوهن من حیث و امرکم الله، لذا فقط در حقیقت از همون حیث امکان دارد. بقیه این جمله دلالت دارد بر اینکه بقیه چی باشن؟ منهی باشن. ایشون می فرماید نه، این نه فقط در اینجا نهی است که اون حظ رو برمی دارد و ربطی به حلیت یا حرمت بقیه مسائل ندارد. وقد استدل بعض المفسرین به هذه الآیه الا حرمت اتیان النساء من ادبارهن، و هو اگر کسی بخواد با این آیه این استدلال رو بکند که از حیث ادبار حرمت هست، من اوهن الاستدلال و ارداه، و این استدلال صحیحی نیست و ضعیف است و رد است. فانه مبنیون، اگر کسی بخواد این استدلال بکند دو دلیل دارد، یا از باب این است که به مفهوم در حقیقت لقب باید قائل باشد، یا اینکه باید نهی در حقیقت امر به شیء رو نهی از ضد خاص بگیرد، که هیچ کدوم از این دوتا در حقیقت چی هستش؟ قائل صحیحی ندارد، لذا به هیچ وجه امکان پذیر نیست. بعدم میفرماید تازه اگر نهی امر به شیء نهی از ضد خاص رو بخورد، اینجا ضد خاص نیست که حالا بیان میکند. فانه مبنی اما علی الاستدلال به مفهوم قوله تعالی فاتوهن، و هو من مفهوم اللقب، که اگر بخواد با مفهوم لقب اینجا در حقیقت المقتوع عدم حجیته، و اما علی الاستدلال به دلالت الامر علی النهی عن الضد الخاص، به دلالت الامر علی النهی عن الضد خاص باشد و هو مقتوع الضعف، که اونم اما علی ان الاستدلال لو کان بالامر. ببینید قبلا هم عرض کردم که اینجا دو تا استدلال امریه، یکی استدلال به امر فاتوهن، یکی استدلال به امر امرکم الله است، که بعضی از دوستان دیروز سوال کردن که عرض کردن دو تا امر، لو کان الامر فی قوله تعالی فاتوهن، اگر امر در فاتوهن نباشد فهو واقع از عقیب الحصر، اون امر بعد از حصر است، لا یدل علی الوجوب، فقط جواز رو میرساند، و لو کان بالامر که میخوان استشهاد بکنن من حیث و امرکم الله باشه، این در حقیقت مقصود باشه که ظاهرا مقصود اونها هم اینه، اونایی که استدلال کردن لو کان الامر فی قوله تعالی من حیث و امرکم کم الله باشه، فهو این کان امرا تکوینی، یا گفتیم دو شق دارد، یا امر تکوینی است که اگر امر تکوینی باشد، یعنی از همون حیث جهازی که خدای تبارک و تعالی در زن و مرد قرار داده، از همون حیث در حقیقت چی می شود؟ ارتباط برقرار می شود، این حیث جهاز تکوینی و وجودی باشد که تکوین است. این که کان خارج عن دلالت لفظیه، در این صورت دلالت لفظیه در این داره بیان یک در حقیقت ابزار و آلات و نظام ارتباطی بین انسان و آدم‌ها رو بیان می‌کند که تکوینن خدا قرار داده، او خارج از دلالت لفظی است. اما اگر امکان امرن تشریعی باشد، بیان شد که اگر امر تشریعی باشد یعنی برای حفظ نسل که باید محقق بشود، من حیث امرکم الله که حفظ نسل است، این برای حفظ نسل واجب کفایی است که عده‌ای باید در حقیقت این نسل رو کفایت بکنن و این در این حد واجب است. اگر اینجور شد که واجب کفایی شد، واجب کفایی حتی اگر امر به شیء نهی از ضد خاص بکنن در واجب کفایی نیست، در واجب تعیینیه. و این کان امرن تشریعی ان کان للایجاب الکفایی و دلالت علی النهی عن الضد علی تقدیر تسلیمه، کان للایجاب الکفایی و دلالت علی النهی عن الضد علی تقدیر تسلیم، انما هی للامر الایجابی العینی المولوی، نه کفایی و ارشادی. در کفایی و ارشادی امر به شیء نهی از ضد نمی کند، بلکه در واجب تعیینی است که در اونجا مولوی تعیینی است که در حقیقت عینی مولوی است که می تواند نهی از ضد داشته. پس اگر کسی فرض امر به شیء نهی از ضد خاص هم قبول بکند، باز اینجا جای استدلال نیست، چه امر تکوینی بگیریم چه امر تشریعی بگیریم. این بیانی بود که ایشون داشت دیگه، تقریبا نتیجه‌ای برای اون بحث بود. از اینجا ایشون وارد می شود به بحث ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. اینم یه بحث در حقیقت مفید اخلاقی اعتقادی و احکامی است که می‌فرماید که چون اولا بحث به اصطلاح شهوت در انسان ممکن است قوی شود و تو این دوره تحمل نتونه بکنه و صبر نتونه بکنه، به خصوص که این دوره در بعضی از خانوم ها ممکنه طول بکشد و ممکن است مثلا شخص هم قبلش هم نبوده و امکانش نبوده یا جوری بوده که مثلا امکان پذیر نبوده، این دوره تحمل 10 روز برای بعضی ها سخت میشه و امکانش، لذا ممکن است تعدی بکنن، ممکن است از امر الهی چیکار بکنن. لذا بلا فاصله خدای تبارک و تعالی راه توبه رو بیان کرد، در اینجا تعلیل کرد به توبه که ان الله یحب التوابین، که اگر هم مبتلا شدید راه توبه باز است. درسته که اون گناه است، درسته که اون نهیش خیلی شدید است، هم از جهت نظام تکوینی نهی داشت که سیستم در حقیقت اون خانم رو به هم می‌ریخت، هم از جهت در حقیقت مریضی ها برای مرد و زن هر دو مضر بود و هر دو در حقیقت آلودگی پیدا می‌کردن، چون برای مرد هم ضررش کمتر از زن نیست، برای مرد هم در حقیقت تو این حالت از جهت پزشکی میگن چی هستش، میگن برای مرد هم امکانه بعضی از مریضی ها تو این دوره فراهم می شود اگر بخوان این کارو بکنن. علاوه بر اینها راه توبه رو خدای تبارک و تعالی باز گذاشته که اگر از دست رفت اون صبرشون و کفشون و مبتلا شدن، راه توبه باز است. منتها ان الله یحب التوابین، که کسی که اگر مبتلا شد برگردد. یحب التوابین، خدا محب باشد، اون توبه کار میشه محبوب الهی. اینم توجه داشته باشین، چیزی رو که خدا دوست داشته باشد اون میشه محبوب خدا. مقام محبوبیت غیر از در حقیقت چی هستش؟ غیر از محبیت است. یعنی یه شیئی میشه در حقیقت محب خدا، یعنی یه موقع هست ما محب خداییم، یه موقع هستی هستش محبوب خدایی. اگر کسی توبه میکند، نه اینکه تائب محب خدا میشود، بلکه تائب محبوب خدا می شود. اینم یه مقامی است که به خصوص با توابین که این البته بحث توابین و توبه در اینجا منحصره و کسی نیست که مبتلا شده و بعد توبه کرده، بلکه این اطلاق دارد، یعنی این ذیل آیه خود به خود مطلق است، ولی به منزله علت هم هست برای اینجا، یعنی خودش مطلق است، منحصره به اینجا نیست. لذا ان الله یحب التوابین، اگر ان الله یحب التوابین شد، تواب مراتبی دارد، انبیاء عظام هم جز توابین هستند، تمام در حقیقت اولیاء کرام هم جز توابین هستند. لذا توبه مراتبی دارد، یکی از مراتب توبه این است که معصیتی محقق شده باشد و بعد از او پشیمانی و در حقیقت جبران و برگشت به سوی خدا باشد، و الا بسیاری از مراتب توبه مربوط به اون در حقیقت حالتی است که رجوعه. حالا تعبیر ایشونو ببینید، خیلی تعبیر زیبایی است که
محبوبیت هم بالاتر از محبوبیت هم دیگه.
خب بله دیگه، مقام محمود بالاتر عرض میکنم دیگه. لذا اینجا ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین که هم در رابطه با توابین آمده هم در رابطه با متطهرین آمده، این دوتا نسبت دارن. اولا تواب با متطهر، یعنی هر مرتبه ای از توبه رجوعی است که با طهارت همراه می شود، چه رجوع از گناه باشد طهارت می شود. لذا یحب التوابین و یحب المتطهرین مرتبط با هم دیگه هم هستن، علاوه بر این که هر دو محبوبیت عند الله رو دارن، بلکه بین توبه و طهارت یک تلازم است که هر مرتبه ای از طهارت یک مرتبه ای از رجوع است که توبه است، و هر مرتبه از رجوع یک مرتبه از طهارت هست، که این دوتا با همدیگه گره خوردن. کفایت میکرد خدا بفرماد در اینجا یحب التوابین یا یحب المتطهرین، هر کدام به تنهایی کفایت، اما گره خوردن این دوتا با همدیگه هم خودش بیان دارد که اینجا میفرماد که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. لذا با یه بیان زیبایی ایشون این بحث رو یه بحث معرفتی دقیقی میکنه در اینجا. بله، حالا عرض میکنیم، همین عرض میکنیم که از توبتو هی رجوع الالله سبحانه. ببینید تعبیر ایشون رو، هی رجوع از توبه، هی رجوع الالله سبحانه، رجوع به خداست. حالا رجوع به خدا، گاهی کسی پشت کرده و ادبار کرده بعد رجوع میکند، یعنی معصیت، درسته؟ اما کسی رو پشت نکرده اما رجوع بعد رجوع به سوی خدا امکان پذیر است یا نیست؟ کسانی که دارن به سمت خدای تبارک و تعالی حرکت میکنن، هر حرکتی به سوی خدا رجوع است. چرا؟ چون در قوس نزول این آمده، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، ما رو در اسفل سافلین قرار دادیم، یعنی این دور شدن، درسته؟ این دور شدن هر حرکتی به سوی خدا و هر اطاعت امری و هر انتهای نسبت به نهی و ایتمار نسبت به امر، هر کدام از اینا رو انجام دادن یک رجوع است، داریم بر میگردیم. راه رجوع، راه در حقیقت چی هستش؟ ایتمار به اوامر و انتهای نسبت به نواهی الهی است. پس هر امری رو اطاعت کردن، حتی اگر کسی صدها و هزارها امر رو در روز اطاعت میکند و صدها و هزارها نهی رو در روز انتها و نهی‌پذیری دارد، هر کدام از اینها رجوع الالله و توبه است. هر کدام از اینها، پس تعبیر رو ببینید، تعبیر رو خیلی ها به این نگاه ترجمه نکردن یا تفسیر نه، هیر رجوع الالله، هیر رجوع الالله سبحانه، که رجوع به سوی خداست. بعضی ها گفتن رجوع از گناه هست، رجوع از گناه یه شقی از رجوع الالله هست، کسی که از گناه رجوع میکند، توبه میکند، یه شقی از توبه است، یه نوعی از توبه است. سلام علیکم ورحمت الله. همه ی توبه رجوع از گناه نیست، لذا اطلاق توبه بر انبیا هم شده، اطلاق توبه بر اولیا هم شده و هیچ در حقیقت مجاز هم نیست، بلکه توبه رجوع به خداست، رجوع به خدا برای همه لازم است. الرجوع الالله سبحانه، این در معنای توبه. در معنای تطهر، هو الاخذ بالطهاره و قبول طهارت، فهو انقلاء عن القذاره و رجوع الى الاصل الذي هو الطهاره. بیان کردیم که توحید میشه طهارت کبرا، اگر یادتون باشه جلسه گذشته، توحید طهارت کبراست. اگر میگه طهارت در اینجا تطهر، میگه تطهر همون جوری که تو به اصطلاح صفحه دو صفحه قبلا بیان شد، نجاست اون تغییر از اصل است، اگر یادتون باشه، اون چیزی که تو نظام اصلش طهارت داشت یک خصوصیات و خواصی داشت که وقتی از اون حالت اصلش تغییر پیدا کرد، رنگش، بوش یا طعمش، اگر اونجا که قبلا گفت، این تغییر باعث میشه حالت چی پیدا بکند؟ این قذارت پیدا کند برای انسان از اون نگاه اصل، چون انسان ملائمش اون چیزیست که دوست داره، او رو اونیست که با طبعش مطابقت داره. اگر این از اون حالت جدا شد، میشه نجاست پیدا کرده و این از اون حالت طبیعت خارج شد از ملائم بودن، لذا برگشت به اصل. حالا این تو نظام اون چی که در بیرونه، تو نظام خود شخصم، تو معصیت همین میشه. معصیت یا در حقیقت هر چیزی که عنوان نجاست پیدا میکنه، خروج از اون حالت طبیعی اولیش هستش. پس در حقیقت رجوع از این، رجوع از چی هستش؟ طهارت، رجوع از اون قذارت هست. پس توبه با طهارت دو در حقیقت مفهومی شدن که بر یک حقیقت دلالت میکنن، هر کدام راهی دارن اما رجوعشون به یه حقیقته که همون چی هستش؟ به همون توحید کبراست، به همون توحید اعظم است، به همون طهارت کبراست. لذا میفرماید که تطهر هم هو الاخذ به طهاره، شروع به طهارت است و قبول طهارت است، فهو انقلاء کنده شدن از قذارت است. اگر کسی میخواد شروع به طهارت و اخذ به طهارت بکند و قبول طهارت بکند، پس باید انقلاء از چی داشته باشد؟ کندن از نجاست و قذارت و رجوع الالعصر. این رجوع الالعصر خیلی معنای دقیقی است. الذی هو الطهاره که رجوع است، اون اصل میشه طهارت. فالمعنیان چه طهارت چه توبه، یتصادقان فی مورد، هر دو در یه جا با هم مشترکن، هرچند هر کدومشون هم چی هستن؟ موارد جدایم از مصداق دارن. یتصادقان یعنی توی مصداق هر دو مشترکن. کدام مصداق است؟ مصداقش این است، فی مورد اوامر الله سبحانه و نواهیه. توبه در اون جایی که امر پذیری و نهی پذیری محقق می شود، توبه محقق است، رجوع به خدا محقق است، طهارت هم محقق است. یعنی این وجودی که در حال اطاعت امر است و در حال انتهای نسبت به نواهی الهی است، این طهارت پیدا کرده به همین نسبت. بله، ببینید استغفار، معنای استغفار طلب مغفرت کردن که لفظ نیست، فقط لفظ هم یکی از معدات برای اونه، و الا استغفار که لفظ نیستش. که در حقیقت این که از خدای تبارک و تعالی انسان طلب مغفرت میکند، گاهی طلب وجودی است، گاهی حالشه، اما گاهی هم به لفظ است. دقت میکنید؟ لذا استغفار هم که فقط به لفظ نیست، لذا با جان انسانه. این استغفار هم جزء خودش یک نوع از چیستش؟ از خود همین حقیقت توبه است. منتها استغفار با توبه، عفو، اینا تفاوتایی هم دارن. هر کدام چی هستن؟ هر کدام در عینی که به جای همون به کار برده میشن، در مواردی که کنار هم دیگه میان، مثل استغفار و عفو، یعنی مغفرت و عفو، با هم دیگه تفاوت هم دارن. عفو فقط بخشش است، اما از خدا هم میخوایم نسبت به انسان هم راه دارد. اما استغفار علاوه بر بخشش، مقامم خواستنه، بالاترم رفتنه. لذا مغفرت اعظم از چی هستش؟ عفو است. لذا اگر انسان از خدا میخواد، یه موقع عفو میخواد، یعنی اون گناهان رو ببخشد و بیامرزد، اما یه موقع استغفار داره، یعنی این علاوه بر بخشیدن چی باشه؟ بالاترش هم به صلاح محقق بشود، اقتضای بالاتر هم پیش بیاید. این میشه مغفرت الهی علاوه بر عفو. عرض کردم که با توبه مورد مشترک دارن، علاوه بر این چی هستن؟ چون توبه رجوع الالله هست، اگر توبه رو به معنای عام رجوع الالله گرفتیم، با مغفرت میتونه طریقت همخوانی داشته باشد. اما اگر توبه رو فقط رجوع از گناه گرفتیم، مغفرت اعظم از توبه میشود، مغفرت اعظم میشه. خب فالمعنیان توبه و طهارت، یتصادقان فی مورد اوامر الله سبحانه و تعالی، در این مورد تصادق دارن، هرچند هر کدام خودشون مصداق خاصم دارن، اما این عموم خصوص من وجهن، این اون مشترکشونه که من وجهه. و خاصتا فی مورد طهارت و نجاسه، در اون جایی که طهارت و نجاستی هستش که در بخصوص همین مورد اینجاست، این دیگه چی هستش؟ میگه ما گفتیم طهارت چی هستش و نجاست چی هستش در اینجا، درسته؟ اگر کسی رعایت طهارت و نجاست رو کرد، در اون ایام حیض ارتباطی برقرار نکرد، این در حقیقت چی هستش؟ این امر پذیری خودش توبه است، رجوع الالله هست، همین امر پذیری خودش توبه هستش، همین امر پذیری، نه خطا بکند و بعد تقاضای مغفرت بکند، خود این امر پذیری توبه است، خود این تطهرم هست. یعنی این وقتی که در اون موقع سراغ در حقیقت اون امر نهی الهی کرده بود، اون نهی رو مرتکب نشد، علاوه بر این که طهارت هست چون اون نجس است در اون حالت و برای اینم نجاست است در اون حالت، درسته؟ علاوه بر این توبه رجوع الالله هم هست. فی مور جان، رجوع الالله توبه رو میگی؟
الان شما میفرمایید که این عبارت تو میفرمایید که توی این حالت هم اصطلاح از قذارت دوری کرد،
بله،
هم رجوع الالله،
رجوع الالله تو امر پذیریش و نهی پذیریش.
رجوع باید یه رفتنی داشته باشه، بازگشت.
خب بله دیگه، رفتن و برگشتن با امر پذیری رفت و برگشت هست یا نیست؟ یعنی انسانی که در قبل عرض کردم که بیانو در این نگاه کنید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، درسته؟ این ثم ننجی الذین اتقوا یعنی نجات بعد از این دیگه، درسته؟ که بعد از این، این در حقیقت میفرماید که این خلق انسان که در بهترین بنیه بود اما اومده تو نظام صفر عالم وجود، برگشتش به چیه؟ به خصوص خدا، کما بدعناکم تعودون به سوی خدا. این عود به سوی خداست همش یا نیست؟ انسان در زندگی عود به سوی خدا دارد میکند، این عود با اطاعت و اطاعت پذیری و نهی پذیری است. پس اگر اینجا امر الهی رو اطاعت کرد، داره برمیگردد به سوی خدا، این رجوع الالله است. بله نه خیر، نه خیلی اون قول مسیحیته که غسل تعمید میخواد تا قول مسیحیته. نه میفرماید که اسفل ساحه نقطه صفر وجود، نه نقطه خباست وجود، نقطه صفر وجود که انسان در اینجا هیچ چیزی به فعل ندارد، اما استعداد نهایت استعداد رو دارد. لذا رجوع الله یعنی به فعلیت رسیدن، از استعداد به فعلیت رسیدن این رجوع است. خدای تبارک و تعالی انسان رو میخواد از در حقیقت استعداد به چی برسونه؟ فعلیت. چون خدا خودش فعلیت محض است، انسان ها با به فعلیت رسیدن به سوی خدا دارن چیکار میکنن؟ الالله الرجعا، درسته؟ دارن الی ربک الرجعا، دارن به سوی خدا چیکار میکنن؟ یا انا لله و انا الیه راجعون، این رجوع است دیگه، رجوع الالله است دیگه. رضا به این عنوان هر اطاعت امری رجوع الالله است. توبه هم تو خود توبه رجوع خوابیده، رجوع خوابیده، منتها اصطلاح شده برای در حقیقت کثرت این که ما معمولا مبتلای به گناهیم، رجوع از گناه رو منتها رجوع از گناه یه مصداق از مصادیق توبه است، و الا انبیا هم که تو گناه ندارن رجوع از به اصطلاح رجوع برای اونا و توبه مطرح است. لذا این یحب التوابین همه مراتب رو شامل می شود، از رجوع از گناه گرفته که اونم رجوع به سوی خداست، تا در حقیقت رجوع از اشتغالات غیر رو گرفته، تا رجوع از رجوع گرفته که دیگه دو نهایتش میشه که رجوع از رجوع که اونجا دیگه محو است، که از خود رجوعش هم چیکار میکنه؟ رجوع میکنه که توجه به اینم داشته باشد، خود توجه به این هم یه چی میبینه؟ یه انانیتی میبینه که من راجعم. لذا میگه سبحان الذی اسرا، خدا سیر میده دیگه، این زاهب نیست، این مهاجر الی ربی نیست، زاهبون الی ربی دیگه، اینم نیست که خودشو ببینه در حرکت میکنه. این رجوع از رجوع یعنی دیگه خودش رو هم تائب نمیبیند، حتی همین مقدار هم چی میبینه؟ همین مقدار رو هم در حقیقت انانیت توش میبینه. نه توبه نمی کند اما توبه می کند، اشد توبه رم داد اما خودش رو تائب نمی بیند. بله،
همین بیانی که حضرت تبریز 70 بار استغفار میکردن و همین که مثلا تو دعاها حضرات از گناه،
خب بله دیگه، رجوع الله دیگه، بله دیگه، رجوع الله، همه اینا صدق دارد، رجوع توبه. ما برامون توبه گناه از گناه برگشتنه، منتها مثل همون مورچه میمونیم که میگه خدا دو شاخک دارد، میگیم هر توبه‌ای پس چی هستش؟ هر توبه رجوع از گناه هست. اگر هم گفتیم توبه رجوع از گناه هست، منتها گناه هر موطنی چی هستش؟ گناه هر موطنی به حسب خودشه. منتها چرا خوب اینو بگیم که گناه هر موطنی به حسب خودشه؟ اصلا اصل توبه رو چی معنا میکنیم مثل ایشون؟ الرجوع الالله سبحانه و امر پذیری. این در حقیقت هر کمالی که داره محقق میشود، داره به سمت خدا رجوع محقق میشود. چون انسان ها و این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله، این ننزله یعنی چی؟ نازل شدیم از اونجا، از اسماء الهی نازل شدن همه عالم، درسته؟ پس رجوع پیدا میکنن در برگشت با فعلیت. از کدام ظلمه اونجا؟
یا مثلا
از کدام ظلمه؟ از کدام ظلمی که به دیگران کردن یا به خودشون کردن، یا ظلمی که در حقیقت در حق خدا کردن؟ کدومش رو میتونیم بگیم؟ در حق خدا ظلم کردن. منتها بعضی ها میگن ظلمنا انفسنا، حالا بیان تو جای خودش باید بیاد دیگه. ظلمنا انفسنا یعنی اون چیزی که متوقع است از وجود ما محقق نشده، یا ظلمت نفس است که ظلمنا در اونجا منظور ظلمت نفس است که از تاریکی ها که در حقیقت این در حقیقت مربوط به ماست. حالا بیان اونجا انشاءالله سر جای خودش خواهد آمد. بله؟ حداقل 14 تا یعنی حالا شوخی که حداقل 14 هست بیشتر دیگه امامان بعدی. بله،
امامی که سه‌شنبه چهارشنبه ها برای ما ساختین، این امام عزلان علم که هستن،
خب بله، یعنی نگید شما ساختید، بگید که امام ساخته برامون، بگید اون امامانی که امامان ساختن برای ما اینجوریست، نگید شما ساختید، ما که روایت داریم میخواییم، متن روایته، خزان علم کجا اومده؟ من گفتم یا تو روایته؟ نه بگید همون روایت، ما لسانم نیستی، ما خلاصه هیچی نیستی، ما خود متن دیگه تو اصول کافی گفته. بله نه خب
این جای نه علم شده دارم، علم محضر
قدرتش هم که داره، اما حرفای نسبت به خدا میگیم که کمال مطلق است.
اینکه دعوای اوس و خزرج رو دوباره داره خلاصه خواستن آقای دهقانی دوباره رفت سر دعوای اوس و خزرج، میگه کماکان ایشون تو همون است که اینا خدا هستن، هرچی ما میگیم اینا خدا نیستن ایشون میگه نه خدا هستن. بابا نیستن، میخوای به این کلام الله اینجا قسم بخوای که اینا خدا نیستن؟
نمیشن به هیچ وجه که رجوع معنا پیدا کنه دارم به نفسی پیدا کنم.
من بارها و بارها این کلامو ذکر کردم، بازم الان به عنوان تایید میکنم، خدایا تو شاهد باش، آ مردم شما هم شاهد باشید، ای خدا ای پیغمبر ای مردم ای ائمه همتون شاهد باشید. میگم تفاوت امام معصوم با خدای تبارک و تعالی فوق ما لایتناها به ما لایتناهاست. اگه بین این از این بالاتر میتونستی تفاوت پیدا بکنی که امام معصوم خدای تبارک و تعالی نسبت به امام معصوم فوق ما لایتناها به ما لایتناهاست، اگر از این بالاتر شما تونستید چیزی تفاوت بگید، من خلاصه قبول میکنم از شما اون رو. ما باورمون این است که خدای تبارک و تعالی با تمام هستی و صادر اول و تمام امامانی که ما میشناسیم با همه این صفات کمالی که میشناسیم که خزائن علم الهی هستن، نمیدونم تمام در قد مشیت حضرت حق هستن، ولی با همه این احوال تفاوت خدا با این حضرات معصومینی که این صفات رو دارن فوق ما لایتناها به ما لایتناهاست. پس اگر اینو قبول داریم جای چونه کجا میمونه عزیزم؟
علم مطلقاً نه ازا شاو علمون، علم مطلقاً و امثال اینا خزائن علم بودن. با
اجازه شما علمو فهم می‌کنه. خزائن علم بابا همون که فرمود ما خزائن علم الهی هستیم چه در زیارت جامع تدرباد، همون هم فرموده اذا شو ان علمو علمو، اینا رو با هم هم خودش جمع کرده.
این معنی نداره کسی که ظرف علم اذا شو علم نه از یه جای دیگه میگیره، همین خاص. ولی کسی که ظرف علم علم خودش، بعد اون موقع کسی که علم محضه غفلت معنا نداره، از خدا دور شده معنا نداره تا وجود خدا معنا پیدا کنه.
میگیم خلق هستن یا نیستن اینا؟ شما خلق بودنشون رو قبول دارید؟ خلق رو قبول دارید؟ اگر خلق رو قبول دارید خلق به سوی خالقش برمیگرد.
خب بشر دور شده باشه،
اصلا دور شدن نمیخواد، خلق به سوی خالقش برمیگرد. خلق حتما دور است از خالق، نه دور شدنه. خلق حتما از خالق چی هستش؟ دور هست، چون این خلقه معلوله، او خالق علته. خلق با خالق اصلا خودش توش خوابیده، این خلقه. میگه این خلقه، خلق یعنی دوره، عینت تراب و رب الاربا، یعنی در حقیقت با همه کمالاتی که برای حضرات میشماریم اینا مخلوقون هن، عبادون مخلوقون هن، اینا عبدن، اینا مخلوق هن. با رب خالق تفاوت به ما لایتناها فوق مورد به ما لایتناها است. حالا دیگه این باشه چون بحث اصول کافی هم هست اینجا، الان بحث اینجا نیست، هستن نمیدونم به کجای بله. خب ما با مبنای ما همینا سازگاره، عرض کردم، عرض کردم رجوع الالله به معنای این است که اینا خلقه. ما عرض کردیم که اینا خلقن، لقد خلقنا الانسان هم عرض کردیم، در قصد مردد نو اسفل صافرین نسبت همه همین محقق است. بله همه هستن. این لقد خلقنا الانسان مگه نمیگید در قرآن؟ مگه نمیگه الانسان؟ بله خب باشه، اونم همین جوریست، یعنی تو هر مرحله لحظه به لحظه ان الانسان در لحظه به لحظه عمرش لفی خسر است الا الذين امنوا، یعنی تو این رجوع انسانی که در رجوعه هر لحظه غفلتش خسران است. چون چرا؟ چون یه ابدیتی در پیش است و یه کمال نامتناهی که همون رجوع به خداست در پیش است. هر لحظه غفلت خسران است. کسی رو الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، یعنی تو لحظه به لحظش باید عمل داشته باشه. لذا پیغمبر اکرم عابدترین بود یا نبود؟ امیر مؤمنان عابدترین بود یا نبود؟ خب معلومه چون عبد بود. ما که خلاصه حرفمون با هم تفاوتی نداره که غفلت از یاد خدا نداشتن نه، اما در حد ذکر بالاتر امکان پذیره. ببینید توی جایی در حد نقصی مطرح میشه که میگیم این ضد و دارن کمال بالاتر رو ندارن، یه موقع است میگیم هر کمالی رو که دارن کمال بالاتر امکان پذیر است براشون. ما این رو داریم میگیم که هر کمالی که دارن کمال بالاتر امکان پذیر است. ببینید باز شما حرف خودتو میزنی، ترک اولا یعنی یه نقصی رو مرتکب بشن، اما داریم در کمال اولا یعنی هر کمالی که پیدا میکنن ظرف اینا رو آماده میکنن برای کمال بالاتر. لذا اینا دائما در حال چی هستن؟ حرکت به سوی خدا هستن، رجوع الی الله هستن. بعد میفرماید که بله فل ایتمار به امر من اوامره تعالی ول انتهاء، لذا پیغمبر اکرم و حضرات معصومین هر ایتماری و هر انتهایی که داشتن رجوع به خدا بود برای اینها. یعنی اینجوری نبود که رجوع به خدا برای تمام شده باشه فقط برای دیگران باشه. هر کسی در این عالم هستی امر الهی رو اطاعت میکند و نهی الهی رو میپذیرد، این داره به سوی خدا حرکت میکند، چون فاصله نه مکانی، فاصله وجودی فوق مالایتناها به مالایتناها است. فل ایتمار به امر من اوامره تعالی ول انتهاء ان کل ما نهاء. میگم آقای دهقانی میخواد از ما آخرش یه اقراری بگیره، هر چی میاد مینه ما دورتر میشیم. والا بلا خلاصه ما اون اقرار رو اگر از زبونمون هم آمده باشه از اون توبه نکردیم، ولی اگر شما توبه میکنیم، توبه یعنی ما باور نداریم. اگرم ناخودآگاهی شما از بیان ما اینجور فهمیده باشی، من این رو نگفتم، قصدم هم نبوده، مقصودم هم از جمله این نبوده، اینجوری نیست، یعنی واقعا ما اونا رو عبد میدونیم. و توبه این خودش توبه است از ما که بپذیرید که تائبون الی الله، که اینا رو ما عبد میدونیم. بله ولی انتها منتها چه کنیم که این در حقیقت عبید حقا واقعا ما عبیدیم که انانیت داریم، لذا خیلی برای خودمون چیز قائلیم. اونا عبیدی هستن که عبدن واقعا، چه کنیم که ما اونا عبد واقعی هستن، چه کنیم؟ این فقط مشکل ما این است که اونا عبد واقعی هستن، ما عبد حرفی هستیم. بل میفرماید که ول انتا ان کل ما نها ان، این در حقیقت ایتمار به امر من اوامره ول انتا ان کل ما نها ان تتخرون ان قذارت المخالفت والمفسده. این هر امر پذیری، ببینید اگر ما این رو ببینیم، هر امری که جلو راهمون قرار میگیره و هر نهی که جلو راهمون قرار میگیره، امر پذیری و نهی پذیری باعث میشه رجوع به خداست، حرکت به سوی خدا داره میشه، از قذارت وجودیمون داره کاسته میشود. قذارت وجودی یعنی چی؟ یعنی ما آیا نجسیم؟ به قول آقا میگه نه، قذارت وجودی داریم میگیم. قذارت وجودی یعنی حدود، کاستی ها، نقص ها. تو اون نگاه در حقیقت هر کاستی برای شیئی که در حقیقت داره رجوع میکند، این قذارت هست، یعنی این حد است، این نقص است در رجوع به سوی خدا. لذا از این حدود داریم کاسته میشیم. قذارت تو هر جای معنای خودشو داره. ایشون تو دو صفحه قبل اینو بیان کرد، قذارت ها گاهی معنویه، قذارت ها گاهی ظاهریه. پس اگر از حدمون داریم جدا میشیم، بله ما حدود داریم، هر حدی برای انسان یک قذارتی است، برای انسان یک نقصی است. این حد درسته، این که خدا میفرماد ما رو در بهترین بنیه خلق کردیم آوردیم در اسفل سافلین، یعنی چی؟ یعنی آوردیم تو عالمی که حد محض است، اما بهش امکان دادیم که چیکار بکند، حرکت بکند، بیاد همه این حدود رو بذاره کنار. اما این حد یعنی نجس است، یعنی با قصد تعمیدش بدیم؟ نه، اینو ما قائل نیستیم، ما این رو قائل نیستیم. میگیم این انسان در حقیقت خلق الهی است و این کمالی است که براش خدا قرار داده، که این هم استعداد قرار داده، ولی استعداد فی نفسه مطلوبیت دارد البته، اما اگر خرج نشه و هدر بره، این در حقیقت چی کرده؟ ضرر کرده و خسران کرده. بله و تو ان کل ما نهی عن تتخرون ان قذارت المخالفه، اما اگر مخالفت کرد، این قطعا نجاست پیدا کرده، اونم تو مراتب نجاست. مراتب نجاست میشه چی؟ همون در حقیقت حد، این حد رو برای خودش تثبیت کرد. اگر تا حالا استعداد بود درسته، الان این حد میشه براش دیگه، از استعداد تبدیل این مخالفت میشه چی؟ میشه در حد، حد این مرتبه از نجاست. از چی هستش؟ از اون طهارت کبراست که و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. هر مخالفتی یک مرتبه از نجاسته البته، منتها از اون طهارت کبرا، نه نجاست یعنی عینیه که دیگه باید ازش، بله به یه جایی میرسد که مشرک میشه نجس، که ظاهرش هم میشه چی؟ مشرک، ظاهرش هم میشه نجس. البته این دیگه نسبت به طهارت کبرا در کمال مقابله قرار گرفته، لذا ظاهرش هم میشه چی؟ میشه نجس. این البته سر جاش محفوظه، ان قذارت المخالفه والمفسده و توبه و رجوع الیه عز شأنه. ایتمار و انتها این چی هستش؟ این تطهر از قذارت است و توبه و رجوع به سوی اوست. ولی مکان هذه المناسبه علل تعالی، اینو علت قرار داد، تناسب بین علت و معلول در اینجاست. اگر میگه امر پذیری داشته باشید، بلا فاصله میگه علتش این است که تطهر ایجاد میشود، منتها علت به معنای علت قایی است، علت قایی است که تطهر ایجاد می شود و توبه و رجوع محقق می شود. این علیت قایی است. الله تعالی ما ذکره من الحکمه به قوله ان الله یحب التوابین. و محبت خدا هم یعنی چی؟ محبوبیت خدا نسبت به بنده یعنی قرب، یعنی قرب بنده به او. محبوبیت بنده نسبت به خدا یعنی تو مسیر هدا، مسیر طبیعی وجودش قرار گرفته که اون رجوع الالله هست، اون رسیدن به اون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم است، او اندنا خزائنه است، برگشت مطابق در حقیقت عود مطابق با بعد شده، لذا تو مسیر طبیعی خودش قرار گرفته، مسیر فطرته، لذا این به عنوان یک کمال است که یحب التوابین. نه محبت یعنی خدا تا به حال اینو دوست نداشت، از حالا دیدی این کارو میکند اینو دوست پیدا بسیار علاقه، اونجا که انفعال راه ندارد که، یعنی این تو رتبه ای قرار گرفت که محبت الهی به اون نظام وجودی که مطابق طبیعته، این خودشو تو اون مسیر قرار داد که وقتی تو اون مسیر قرار داد محبت الهی شامل حالش میشود. پس انفعال و تغییر نسبت به بنده است نه نسبت به خدا که در اونجا راه ندارد. بله،
اگر اینجا توبه به معنی همین اعتمار باشه،
رجوع، توبه معنای رجوع الی الله،
اعتماد
مصداقشه،
ما توی هر آیه‌ای که مثلا حکمی از احکام الهی باشه میتونیم در واقع همین تعبیر رو داشته باشیم.
خب بله، عیب نداره.
این که اینجا چه خصوصیتی داره؟
عرض کردم چون بحث طهارت هم بود، عرض کردم چون اینجا بحث طهارت هم بود، داره اینجا به خصوص به لحاظ بحث طهارت خصوصیتش این است که این حکم کلی رو به مناسبت حکم موضوعی که در اینجا هست اینجا واضح‌تر و بارزتره نسبت به این مرتبه طهارت. این یحب المتطهرین خدا در اینجا درسته، اما یحب المتطهرین منحصر نیست به اینجا، داریم همین رو عرض کردیم که اختصاصش هم به اینجا چی هستش؟ اختصاصش به اینجا به لحاظ در حقیقت حکم خاص اینجاست، اما این حکم و این علت عام است، منحصر به اینجا هم نیست، اما تناسبش در اینجا که یکی از افراد شاخص و واضح و مرتبط با او اینجا آشکار بوده، خدا این رو اینجا ذکر کردش، در جاهای دیگه هم اووردنش غلط نیست، صحیح است، اما این حکم کلی است، همه اونجا سرایت میتونید، شما تو همه اونجا هم سرایت بدید، اما اینجا واضح تر است برای ما که رتبه اول طهارت رو میشناسیم، لذا اینجا ذکر کردن. بله، رجوع بر اونا مرتبه، چون اونا هم علت قائی و علت فاعلی دارن، منتها علت قائیشون این علت فاعلیشونه، نه به معنای استعداد و قوه. تسبیح و تقدیس دارن، امرم دارن، اطاعت پذیرم دارن، که یفعلون ما یؤمرون، مگه ندارن؟ یعنی اونها هم یفعلون ما یؤمرون، در حقیقت تو نظام وجودیشون هر چیزی که امر میشود در وجودشون محقق است. لذا تعبیر زیبایی که بعضی از علمای بزرگوار کردن، میگن انبیا در قوس صعود مطابق ملائکه در قوس نزول، یعنی وجود امر و نهی در وجودشون اینقدر تاماً محقق میشد، چنانچه در ملائکه تخطی از امر و نهی نیست در قوس نزول و هیچ تخطی در اونها راه ندارد، یفعلون ما یؤمرون، درسته در نظام قوس صعود انبیا به همین مقام میرسن که یفعلون ما یؤمرون، لذا فبه هداهم اقتده، یعنی اینقدر وجود اینها همش امر و نهی است، وجودشون همه امر و نهی الهی است، حقوق اراده الهی است وجود ایناست. بله، فهمیدی چی؟ حل شده؟ بله جانم؟ چی آقا؟ مثل انبیا اینجوری هست دیگه، انبیا مقاماتشون با هم فرق داره یا نداره؟ انشالله این رو خلاصه، چون یه بحث جا مقدمه‌ای دارد که ملائکه تفاوتشون به چی هستش؟ کثرتشون به چی هستش که مقاماتشون وقت به چی میشه، اون وقت با همین نسبت تو بحث انبیا میشه، انبیا مراتب یه حقیقت واحده میشن اون وقت. بعد حالا این بحثش بمونه چون خودش مقدماتی رو میخواد. الان دیگه دور شما چه فرمودا؟
میگم به لحاظ تعلقشون به انسان دیگه،
بله بله، رجوعشون در حقیقت یفعلون ما یؤمرون تمام عالم رو شامل میشه، اما کمالشون در رو تعلق به انسانه، یعنی به لحاظ تدبیرشون به عالم که انسانی هم نبوده، یفعلون ما یؤمرونن به لحاظ مدبریتشون، اما به لحاظ کمالشون به لحاظ رو تعلق به انسانه. بله،
وجودشون به حیث خلق بودنشون نه به حیث تعلقشون به انسان.
خلق بودنشون وقتی که میخواد رجوع محقق بشه، چون اینها موطن ثابت دارن، اگر میخوان کمال پیدا کنن، بارها اینو عرض کردیم، ارتباط با انسان، سجده به انسان، یعنی اینا تعلق گرفتن به انسان، از نظام وجودی انسان کامل اینا به کمال میرسن. لذا بله، بل یعنی اینا وجود ربطی پیدا میکنن به انسان و در همچنان که گیاه و حیوان و تمام اشیاء عالم وقتی که در وجود انسان هضم میشن و جذب میشن از طریق انسان به اون کمال نهایی میرسن، ملائکت الله هم از طریق انسان به اون کمال نهایی بالاتر خودشون میرسن، اون کمالی که الان دارن که کمال ثابتشونه، چون همه موجود کمال ثابت دارن، حیوان، گیاه، خلاصه جماد همه کمال ثابتی دارن که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت براشون محقق شده. اما یه کمال دیگری دارن که اگر مرتبط شدن با انسان، مرتبط هم نه فقط قضا باشه، ممکنه یه در حقیقت گیاهی به انسان با نگاه در حقیقت انتقال صورت بگیرد، اون زیبایی او انسان رو به کمالی برساند، این از طریق این انسان به کمال. فقط خوردن نیست، ما چون میگیم بخوریم تا به کمال برسونیم، این دیدن هم هست، بویدن هم هست، تو مسیر قرار گرفت، همه اینها رو شامل میشود دیگه، به هر طریقی بحث دامنه دار میشه. بله ولی مکان حاضر المناسبه علل تعالی ما ذکره من الحق به قول ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، که متطهر رو هم خدای تبارک به همین نسبت دوست دارد. که حالا بعد مثلا بحث طهارت یه بحث ریشه داریه، مثلا تو همین آیه فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، فیه رجالون در مساجد، حالا یا در مسجد، رجالون یحبون ان یتطهروا والله یحب المتطهرین، که در حقیقت خدای تبارک تعالی این کسانی که ذات تو مسجد کسی که میره دنبال اطاعت امر است، رجوع به این مساجد که بیوت الله هستن چی هستش؟ دنبال اطاعت امر است. همین باعث میشه که فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، یعنی مکانی است که انسان رو به طهارت میرسونه. اینا اگر یعنی مکان توحید، یعنی انسان تو مسجد یه تقوای خاصی پیدا می کند، همین که در اونجا قرار می گیرد به یه افعالی وادار می شود، باید رعایت بکند، همین او رو به سمت طهارت داره سوق می ده. اگر اینا خوب تحلیل بشه، اون موقع تحلیل کاربردی بشه که ازش استفاده بشه، چجوری انسان سیر و سلوکش رو باید انجام بده، خیلی فیه رجالون یحبون ان یتطهروا والله یحب المتطهرین، که اینا اونجا محل ظهور احکام است، محل ورود احکام است، محل اجرای احکام است مساجد. لذا هرچی انسان مسجد محوری وقت بر این اساس معنا پیدا میکند که فان من اللازم ان ينتبغ ما ذكره من العله الا كل ما ذكره من الحكمه، پس در حقیقت ما ذكره من العله ينتبغ الا ما ذكره من الحكم، حکم رو ذکر کرد در قبلش، این علت هم بر اون حکم صدق میکند. یعنی اون حکم چی هستش؟ قوله تعالی فاعتزلوا النساء فی المحیضه و همچنین فاعتوهن من حیث امرکم الله و همچنین قوله ان الله و الآیه یعنی قوله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین مطلقتون غیر مقیده، اینا مطلقن همه مراتب شامل میشن، اما فتشمل جمیع مراتب توبه و طهاره کما مر بیان، از جمله یکی از مراتبش همینجاست که اینجا رو شامل میشود. و لا یبعد استفاده المبالغه من قوله تعالی المتطهرین، میگه دور نیستش که متطهرین رو بگیم مبالغه درشه به لحاظ توابین، که توابین چون صیغه مبالغه است درسته، این کنار اون آمده این هم مبالغه درش باشد، کما جیء به صیغه المبالغه فی قولی التوابین فینتج استفاده الکثره فی توبه و طهاره، کثرت در توبه و طهارت تواب رو، منتها این کثرت فقط تعداد یک توبه نیست، انواع توبه رو شامل میشه، کثرت در انواع است، من حیث نوع و من حیث العدد جمیعا، یعنی ان الله یحب جمیع انواع توبه سواء کانت بالاستغفار او به امتثال کل امر و نهی من تکار. این دقت کردید که گاهی استغفار است که همین توبه است که ما میشناسیم، گاهی امتثال کل امر و نهی هست من تکالیف این، یا به اتخاذ کل اعتقاد من الله، هر رشد اعتقادی خودش نحوه از چی هستش؟ رجوع است، چون داره به کمال بالاتر میرسد و رجوع الله است. پس ببینید مراتب توبه رو چقدر دقیق بیان کرد، برای همه باقی میماند، لذا برای انبیا باقی میماند در مراتب اعتقادی و کمالاتی که نسبت به مسائل اعتقادی براشون پیشون، او به اتخاذ کل اعتقاد من الاعتقادات الحق و یج و یحب جمیع انواع التطهر، همه انواع التطهر رو خدا دوست میدارد، سواء کان بالاغتسال و الوضوء و القسل به شستن باشد یا به وضوء قسل باشد، اول تطهر بالاعمال صالحه باشد، اول علوم الحق باشد، و یحب تکرار توبه و تکرار تطهر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
خیلی مباحث توحیدی و دقیقه ها، اون نگاه کلانی رو که تو همه داره ایجاد میکنه مرتبط میکنه. همین بحث توبه از مباحثی است که خیلی در حقیقت جدا جدا دیده میشه. با این نگاه ایشون چیکار کردش؟ این بحث رو یه بحث کلانی کرد، همه فروعات رو، همه اون جریانات که نسبت به انبیا، نسبت به اولیا، نسبت به حضرات معصومین، همینا رو داره تو این بیان حل میکنه با این نگاه. یعنی شبهات دیگه همه حل میشه. آموزشی نیست فقط بگن حضرات ادای دعا در میارن نعوذ بالله، نه واقعا این حالتو دارن، منتها این مراتب اینقدر بالاست که میتونن در اصل توبه رجوع از گناه فقط نیست. و السلام علیکم. چرا؟ یعنی وقتی که انسان چون برگشت به امر رب العالمین دیگه، قبلش امر بوده یا نبوده؟ چون امر تکوینی باشه نسل، امر در حقیقت تشریعی باشه، اون نوعی است که در حقیقت روز بله دیگه، میگه اون یه مدتی حظر اومد دوباره برگردیم به همون امر، من حیث امر کن و امر دیگه، امر نه وجوب باشه، خدا حافظ شما باشه، یعنی اطاعت امر الهی میشه. تا حالا هم که انجام ندادم اطاعت بوده، الان که برمیگردم به لحاظ اذن الهی میشه امر دیگه، برای این میشه عبادت میشه. سلام علیکم ورحمت الله خان، شما چطور؟
تو سوال اینکه
سلام فرمایید جانم، اینکه
آیه که داره میفرماید طهارت رو، طهارت توی این موضوع خاصش که فقط طهارت موضع نجاستشون نبود که خونه،
خب بله،
خب طهارت کل بدنه، یعنی دارن کل بدن رو گویا اختصاصی انجام میدن. خب میگم که از این جهت اون بیان یهود شد مثلا نمیشه که خدا تخفیف داده نگفته صریحا،
نه اینجوری نیستش. ما عرض کردیم که
چون فقط طهارت موضع نجاست نیست که نقای من دم باشه،
این بدن کلا حالتش تغییر کرده الان، مثل جنابته، جنابت هم همین جوریه، جنابت هم حالت قصد وقتی بهش تعلق میگیره این حدث از کل بدن سر زده، اما اینجوریستش که فقط ظاهرم باشه، باطنش هم همین جوریه، اما این حدث اینجوریستش که شستن با باطنم بخوان بشورم بس بگن باطنش نجس میمونه دیگه، نه اینجوری نیستش. اما این قصدی که آمده، این قصد در حقیقت اون مرتبه ظاهرش رو بر میداره، اما اینجوری نیست که این بدن چی باشه الان در حالت ساهیز نجس. بدن جنوب اینجوری نیست، کسی به بدن جنوب دست بزنه تو حالت جنابت نجس نمیشه، اینم عین همونه. با این که بله همه همینه، همه همینه، ازا خانوم ها رو نبریم توی گوشه رینگ خلاصه بخواییم
بر...
نه عرض کردیم که اون حکمی که برای یهود آمده حکم صحیحی بود، اما اونها چیکار کردن؟ یا برداشت غلط کردن یا حکم تشدیدن، چون اونها میگن اگر جای بشینه زن و مردی بعد جاش بشینه حتی اگه خوش باشه این باید غسل بکنه، لباساش اقلا باید بشوره، این تمام بدن نجسه برای اونها. ازا همون که آقا صندلی جدایی میذارن از همین بابه، ازا باید اتاق جدا باشه، خوابگاه جدا باشه، چیز جدا باشه که این تشدید در حکم، یا تشدید در حکم اون نظام اونها بوده، یا تشدید در حکم بوده، یا طریقه تحریف شده، برداشت غلط، چون میگه فعتزلوهم، اینا کسی استفاده کنه فعتزلوهم جدا بشین، یعنی بره یکی جای دیگه، نه میگه فعتزلوهم، نه نسبت به همون چی، نسبت به همون در حقیقت عمل خاص. و
شما این آیه که استفاده کردید لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم مرضناه اصلا صابر، بعدش که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجرهم، این مگه استثناء منقطع؟ مگه
عرض کردم که چه استثناء، استثناء منقطع باشه چه استثناء متصل باشه، این اش اون استثناء منقطع رو در اونجای بیان میکنن که این منکم الا وارده ها، این منکم الا وارده ها ثم من نجل الذين، ظاهرا اونجاست، بله اونجاست دیگه، درسته، ثم من نجل الذين تقوا، بعضی گفتن اونجا استثناء منقطع است به این معنا که بله این منکم الا وارده ثم من نجل مال اونجاست، یعنی این منکم الا وارده جهنم، همه وارد جهنم دنیا میشوند، ثم من نجل الذين تقوا، بعد میگن اینجا استثناء منقطعه که این نجل الذين، نه این میان از اینجا، نه میگن این نونجی، یعنی در حقیقت چی هستش، اونها اصلا
وارد جهنم
به صلاح جزناها و هیه خامده آمدیم در اینجا، اما جهنم نبود، این من کم الا وارده ها، اما اونها آمدن اما جهنم نبود،
همین تعبیر میشه گفت اینجا آمدن ولی اسفل و سافلین نبود براش،
جذبه اون حالت وجودیشون اصلا نگذاش به اینجا وارد بشن، لذا در اینجا هم همینجور اسفل و سافلین که آمدن، اسفل و سافلین یعنی استعداد، اسفل و سافلین فوش نیست، اگه اسفل و سافلین فوش بگیریم آره، اما آتش فوشه، این اسفل و سافلین استعداده، یعنی استعداد اوردیم نقطه صفر حرکت، یعنی همه از نقطه شروع میکنن حرکتشون رو، نطفه هستن یا نیستن؟
ظاهر سیاقش اینه که یه جور فوشت که داره.
نه فوش نیست. نه ما اون بیان بیان خدا رو با بیانی که معنایی که تو ذهنمون شکل گرفته معنا میکنیم. لذا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین، داره خلقت انسانو میگه. خود مرتبه خلقت اگر فوش شده باشه به خودش داره فوش میده. بعد میگه تبارک الله احسن الخالقین، یعنی اون کسی که این کارو کرده تبارک الله احسن الخالقین، داره به خودش بارک الله میگه، فوش نمیده به خودش که من اینو خلق کردم، همون بیچاره کاری هم نکرده، بردمش یه جایی انداختمش پدرش رو دروردم. خب این به کی داره فوش میده؟
مرتبه
خودش اینجوری میشه.
تو مرتبه خلقش الان من میگم شما بخورید.
بله بله.
بله. تو مرتبه خلقش وقتی میخواد از اون مرتبه اسفل سافلین مصرف کنه میگه همه مسنونه نطفه امشاج نفتر.
اینا هم فوش نیست.
بازم برخلاف پست بودنش تذکر میده.
داره نشون میده بابا این فوش نیست. میگه که ببین از کجا اومدی تو، کجا این انانیت یعنی چی؟ میگه اون فوش نیست. میگه که تو این وضعو ببین، ببین اگه بخوای اون باشی که توی، من دارم رشدت میدم، من دارم در لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر شما نبود رحمت و فضل شما یه آب گندیده بودید. آب گندیده فوش نیست. میگه آب گندیده چقدر ارزش داره، چقدر قدر داره.
جبلیت شر هست چی؟
بله
جبلیت شر
نه نداریم. جبلیت شر استعداد شر و خیره، نه جبلیت شر به معنای اینکه انسان شر در حقیقت بالفعل باشد، نه اینجور نداریم. عرض کردم جبلیت شر به معنای نیستش که شر بالفعل باشد، استعداده. اون جبلیت یعنی استعداد شر، بذار استعداد خیر رو دارد، استعداد شر همون به عنوان تین، تینت، تینت در حقیقت همون چی هستش؟ همون استعداد اختزاز، استعداد اختزاز هستش.
چون به هر صورت
ما خستیم
شما که
دیگه به طریق الله رو فرمودید. آخه آقا ما می بریم، من بیچاره دونی بود دارم تهران، چند تا دو تا سه تا صحبتام تهران دارم.
شما که دیگه بخیر
الله خلاص میخوایم
رو شما میرسه دیگه
آخر روزی داره فضل میده دیگه. اونام چون نشه روحیشون رو حفظ کردن.
نه مال من نیست، نه من از دو ور دارم. سلام علیکم. من اگه خود حرف بزنم معلوم نیست اصلا کدوم بری میرم.
سلام
استاد. خدا حافظ.
خدا حافظ.
سلام علیکم.